قصه های هزار و یک شب. شب سیوم. قاضی به غلامان من گفت که خواجه شما را به چه گناه کشتم و این دلاک از بهر چه در میان شما ایستاده و جامه خود چرا دریده است؟ دلاک گفت تو خواجه ما را در همین ساعت با تازیانه می زدی که من فریاد او را شنیدم. قاضی گفت چه گناه کرده بود و به خانه منش که آورد و چه قصد داشت؟ دلاک گفت سخن دراز می کنی و همی خواهی که خون خواجه بپوشانی. من چگونگی را نیک می دانم. دختر تو عاشق او و او عاشق دختر توست. چون او به خانه تو آمد، به غلامان فرمودی که او را بزنند. اکنون در میان ما و تو یا حکم از خلیفه باید و یا خواجه ما به در آور و مگذار که ما به خانه تو درآییم و او را به در آوریم. قاضی چون این سخن بشنید از مردم شرم سار شد و با دلاک گفت اگر سخن تو راست است، خود به خانه درآی و او را به در آور. در حال همین دلاک بشتابید و به خانه اندر شد. من گریختن نتوانستم و در آن غرفه که بودم صندوقی یافتم، در صندوق پنهان شدم. دلاک به هیچ سو نرفت مگر به غرفه‌ای که من در آن بودم. چون به غرفه اندر شد، به چپ و راست نگاه کرد. به جز صندوق چیزی نیافت. در حال صندوق را به دوش گرفت. مرا هوش از سر به در شد. ناچار صندوق را گشوده، خیشتن به زمین انداختم و پای من بشکست. با پای شکسته همی دویدم. چون به در خانه رسیدم، گروه گروه مردم آنجا بودند. من از بیم جان و شرمساری مردم زر از جیب در آورده بپاشیدم و مردم را به آن زرها مشغول کرده خود در کوچه های بغداد می دویدم و به هر جا که می رفتم این دلاک در دنبال من روان بود و فریاد همی زد خواجه مرا می خواستند بکشند، منت خدای را که بر ایشان ظفر یافتم و خواجه را از دست ایشان خلاص کردم. و با من گفت ای خواجه، بسی شتاب داشتی و این محنت ها بر تو از سوء تدبیر تو رسید. اگر خدای نخواسته من با تو نبودم و از این ورطه خلاصت نمی کردم، بسا بود که راه خلاصی نیابی و به انجام کار هلاک شوی. تو از خدا بطلب که مرا زنده گذارد تا همواره تو را از چنین ورطه ها برهانم. سوء تدبیر تو مرا کشت. تو همی خواستی که تنها بروی، ولی در این کارها عتاب نکنم و عذر تو بپذیرم که تجربت نداری و عجول و کمخردی. من با او گفتم آنچه با من کردی بس نبود که در دنبال من افتادی؟ او هیچ با من نگفت و در کوچه و بازار در پی من همی دوید. چون دیدم که مرا خلاصی از او ممکن نیست، به خداوند دکانی پناه بردم. خداوند دکان او را از من دور کرد. من در مخزن دکان ملول نشسته با خود گفتم که این دلاک از من جدا نخواهد شد و مرا خلاصی از او محال است. در حال گواهان حاضر آورده وصیت بگذاردم و مال به پیوندان بخش کردم و کهتران را به مهتران سپردم. خانه و ضیاع و عقار بفروختم و از بغداد به در آمدم که از این قلتبان خلاص شوم. دیرگاهی در این شهر بودم. امروز که بدین جا مهمان آمدم، این احمق را دیدم که در صدر مجلس نشسته. دیگر بدین مکان نتوانم نشست و خاطرم خرسند نخواهد بود و به دیدار این شکیبا نتوانم شد که پای مرا شکسته و از کردار زشت خود خاطر مرا خسته. چونان جوان قصه خود فرو خواند، از مجلس بازگشت. آنگاه ما از دلاک پرسیدیم که جوان راست گفت یا نه. دلاک گفت: من با او این همه نیکویی کردم ولی او ندانست. اگر من این خوبی ها نکرده بودم، هر آینه هلاک می شد و او را جز من کس خلاص نکرد. هزار شکر که پای او بشکست و جان به سلامت برد. اگر من فضول بودم، چنین نیکویی با او نمی کردم و من اکنون حدیثی بازگویم تا شما بدانید که من کم سخنم و فضول نیستم و برادران من پرگویی هستند. و حکایت این است که حکایت شیخ خاموش و برادرانش. در عهد خلافت منتصر بالله در بغداد بودم و خلیفه فقرا و مساکین را دوست می داشت و با علما و صالحان به سر می برد. قضا را روزی به 10 تن از بغدادیان خشم آورد و متولی بغداد را فرمود که ایشان را در زورقی بیاورد. من چون در راه ایشان را دیدم، با خود گفتم که این جماعت بدین سان گرد نیامده اند مگر اینکه به مهمانی همی روند و وقت را به عیش و نوش خواهند گذارد. بهتر این است که با ایشان یار شوم. پس با ایشان به زورق نشستم. خادمان والی زنجیر به گردن ایشان بنهادند و زنجیری هم به گردن من بنهادند. من هیچ نگفتم و از مروت و کم سخنی نخواستم بگویم. پس همه ما را نزد خلیفه بردند. خلیفه به کشتن آن 10 تن فرمان داد. سیاف هر 10 تن را به قتل رسانید. خلیفه چون مرا دید به سیاف گفت: چرا همه را نکشتی؟ سیاف گفت: هر 10 تن را بکشتم. خلیفه گفت: کشتگان بشمردند و دانست که 10 تن هستند. آنگاه روی به من کرد که چون است هیچ سخن نگفتی و چرا با گناهکاران به زنجیر اندری؟ من گفتم: ای خلیفه، بدان که من شیخ خاموش هستم و خردمندی و کم سخنیم شهره روزگار است. شغل من دلاکی است. دیروز هنگام بامداد دیدم که این 10 تن به زورق اندر شده اند. مرا گمان این بود که مهمانی همی روند. با ایشان به زورق نشستم. ساعتی شد دیدم ایشان گناهکارانند. چون خادم زنجیر به گردنشان نهاد، به گردن من نیز زنجیر نهاد. من از جوانمردی هیچ نگفتم تا اینکه مرا با ایشان پیش خلیفه آوردند و خلیفه به کشتن 10 تن فرمان داد. من در معرض شمشیر بودم، اما خیشتن را به به خلیفه نشناساندم. ای خلیفه، این جوان مردی بزرگ نبود که من سخن نگفتم و خود را به کشتنی ها انباز کردم، و پیوسته کار من این گونه جوان مردی ها و نیکویی هاست. خلیفه چون سخنان من بشنید، دانست که من مردی با مروت و کم سخنم و هرگز سخنی دراز نکنم چنان که این جوان گمان می کند، و حالان که من او را از ورطه هلاک خلاص کرده ام. آنگاه خلیفه پرسید که برادران تو نیز چون تو حکیم و دانشمند و کم سخنند؟ گفتم معاذ الله، هرگز چون من نیستند. ای خلیفه، تو مرا بدنام کردی که با ایشان شمردی. هر یک از ایشان را از بی مروتی و پرگویی آفتی رسیده، یکی اعرج و یکی اعوج و سیومین افلج و چهارمین اعمیست، و یکی را گوش و بینی و یکی را هر دو لب بریدند. و ای خلیفه، گمان مکن که من سخن دراز می کنم، ولی قصد من این است که تو را آگاه سازم از اینکه من با مروت‌تر و جوانمردتر از برادران خیشم، و هر یک از ایشان حکایتی دارند که آن حکایت سبب گرفتاری او گشته. اگر بخواهی یک یک بازگویم.
حکایت اعرج.
اما برادر اعرجم در بغداد خیاطی داشت و دکان از مردی توانگر کرایه کرده بود، و آن مرد خانه‌ای در پهلوی دکان داشت و به نزدیک خانه او آسیابی بود. روزی برادر اعرجم در دکان نشسته خیاطی می کرد، وقتی سر برداشت زنی را دید که از منظره خانه سر به در آورده به مردم نظاره می کند. چون برادرم او را بدید، بی اختیار دست از کار کشیده تا شام بیکار نشست. دیگر روز بامدادان دکان بگشود و به خیاطی بنشست، ولی سوزنی می دوخت و نگاهی به سوی غرفه می کرد که شاید آن ماه روی را باز بیند، و تا پسین مقدار یک درم کار نکرد، و دیرگاهی او را کار چنین بود تا اینکه خداوند خانه روزی متاعی به نزد برادر من آورد و گفت این را ببر و بدوز. برادرم منت پذیر شد و تا شام همی برید و همی دوخت. آنگاه خداوند خانه از اجرت خیاطیش باز پرسید. برادرم سخنی نگفت، و حالان که گرسنه بود و درمی نداشت، و تا سه روز رنج همی برد تا اینکه خیاطی جامه‌های خداوند خانه را به انجام رسانیده نزد ایشان برد، و زن به شوهر خود از میل خیاط بر او آگاهی داده بود، و زن و شوهر با هم یک دله گشته بودند که آنچه جامه داشته باشند بی اجرت به برادر من بدهند بدوزد و او را مسخره کنند. چون برادرم خیاطی ایشان به انجام رسانید، ایشان حیلتی ساختند و کنیزی را به برادر من کابین کردند، و شبی که می‌خواستند برادر مرا نزد کنیز برند با او گفتند امشب در همین آسیا بخواب که مصلحت در این است. برادرم گمان کرد که ایشان قصد صحیحی دارند، پس تنها در آسیا بخسبید. پاسی از شب رفته بود که آسیابان در آمد. چون او را در آنجا یافت، به جای گاو به آسیایش بست. چون نزدیک صبح شد، شوهر زن بیامد، دید که آسیابان او را به آسیا بسته تا تازیانش می زند و او آسیا همی گرداند. شوهر زن بازگشت و هنگام برآمدن آفتاب کنیزی که بر وی تزویج کرده بودند به آسیا درآمد و او را از آسیا خلاص کرد و گفت به من و خاتون بسی دشوار شد که شنیدم بر تو این ماجرا رفته و برادر مرا از بس زده و دور آسیا گردانده بودند زبان پاسخ نداشت. چون برادرم به منزل بازگشت، آن شیخ که کنیز را بر وی عقد کرده بود نزد او شد و سلام و مبارکباد کرد و گفت خوش باد بر تو بوس و کنار عروس. برادرم گفت خدا دروغگو را میامرزاد، ای مزور نیامده ای مگر اینکه مرا ببری و به آسیا ببندی. شیخ گفت این سخنان چیست؟ حکایت با من بازگو. برادرم ماجرا با وی باز گفت. شیخ گفت ستاری تو با ستاری زن من موافق نیامده، ولی اگر من بخواهم میتوانم که عقد تو را دگرگونه بکنم تا ستارت با زن موافق آید. برادرم گفت دیگر چه حیلت داری که به کار بری؟ من از زن گرفتن در گذشتم. پس از آن برادرم به دکان آمده چشم به راه بود که کاری به هم رسد و از مزد آن قیمت نانی پدید آید، که ناگاه خاتون با کنیزک حیله‌ای ساخته کنیز را پیش او فرستاد. کنیز پیش او آمده گفت خاتون به تو مشتاق است و از بهر دیدن جمال تو در منظره نشسته. برادرم نگاه کرد دید که خاتون در منظره نشسته، گریان گریان میگوید که چرا پیوند بریدی و عهد شکستی؟ به آخر دوستی نتوان بریدن، به اول خود نمی بایست پیوست. برادرم پاسخ نگفت. زن سوگند یاد کرد که آنچه در آسیا به تو رسیده مرا از آن آگاهی نبوده. برادرم دوباره فریب خورده شیفته او گشت و ملالتش رفع شد و با وی سخن گفت. چون زن از منظره سرباز کشید، برادرم به خیاطی پرداخت. ساعتی دیگر کنیز نزد وی آمد و گفت خاتون تو را سلام رسانید و گفت که شوهرم قصد کرده که امشب در خانه یکی از یاران خود به روز آورد. تو نیز نزد من آی که امشب به عیش و شادی به روز آوریم. و زن را با شوهر خدعتی در میان بود که برادرم نمی دانست. چون هنگام شام شد کنیز باز آمده برادرم را نزد خاتون برد. خاتون گفت بسی آرزومند تو بودم. برادرم گفت پیش از همه کارها مرا به بوسه‌ای بنواز. هنوز سخن او به انجام نرسیده بود که شوهر زن در آمد و برادرم را بگرفت. خواست که سوی شحنش ببرد، بیچاره تضرع کرد و بنالید، ولی نالیدنش سودی نبخشید و او را به خانه شحنه بردند. نخست با تازیانه تنش را فکار کردند، پس از آن بر اشترش بنشاندند و کوچه به کوچه بگرداندند و ندا در دادند که هر کس پیش زن بیگانگان رود پاداش وی همین است. در آن حالت از اشتر بیفتاد و پایش بشکست. پس از آن شحنه از شهر بیرونش کرد و او نمیدانست به کدام سوی رود. من در خشم شده خود را به وی رساندم و او را به خانه خیش آورده تا امروز نان و جامه به او همی دهم. خلیفه از سخن من بخندید و با من گفت احسنت. گفتم من این تحسین از تو قبول نمی کنم مگر اینکه گوش به من بداری تا حکایت 5 برادر دیگر را با تو بگویم و گمان مکن که من بیهوده گو و سخن درازم. خلیفه گفت ماجرای برادران بازگو و آن درها را آویزه گوش ما گردان. پس گفتم حکایت بقبق. ای خلیفه، برادر دیگرم بقبق نام داشت. روزی به قصد انجام کاری به کوچه ای اندر همی رفت. پیرزنی او را پیش آمد و با او گفت ساعتی بایست تا کاری بر تو عرضه دارم. اگر آن کار تو را پسند آید بکن. برادرم بایستاد. عجوز گفت تو را به چیزی دلالت کنم به شرط اینکه سخن دراز نکنی. برادرم گفت سخن بازگو. عجوز گفت چه میگویی در اینکه امشب در خانه خوب با شاهدی شکرلب بر لب جوی نشسته باده صاف انگوری بنوشی و از بوس و کنار او تمتع برگیری و تا بامداد تو را کار همین باشد و اگر شرط نگاه داری سودهای بسیار هم ببری. برادرم چون این بشنید گفت ای خاتون، چگونه از همه مردم مرا از بهر این کار برگزیدی و چه از من تو را پسند افتاد؟ عجوز گفت نگفتمت که سخن دراز مکن و پرگو مباش؟ اکنون لب از گفتار بربند و با من بیا. آنگاه عجوز پیش افتاد و برادرم نیز به طمع آن چیزها که شنیده بود از دنبال وی روان شد تا اینکه به خانه‌ای وسیع برسیدند و از طبقه ای به طبقه دیگر رفتند و از غرفه ای به غرفه دیگر شدند. برادرم دید که 4 تن دختران ماه روی در آنجا هستند که چشم کس نکوتر از ایشان ندیده و ایشان با آوازهای خوش می خوانند و دف و چنگ همی نوازند. آنگاه یکی از آن دختران قدهی شراب بنوشید و قدهی دیگر به برادرم داد. چون برادرم قده بنوشید دختر تپانچه در قفای وی زد. برادرم در خشم شد و بیرون آمد. عجوز از عقب او بیامد و با چشم اشارت می کرد که یعنی بازگرد. برادرم بازگشت و بنشست. هنوز سخنی نگفته بود که دختر قفای دیگری بزد. برادرم برخاست که از پی کار خیش رود. عجوز سر راهش گرفته گفت اندکی صبر کن تا به مراد خیشتن برسی. برادرم گفت میخواهم صبر نکنم و به مراد خیشتن نرسم. عجوز گفت صبر کن، چون مست شوی به مراد خود برسی. آنگاه برادرم برگشت و به جای خود بنشست. دختران همگی برخاستند. عجوز با ایشان گفت او را برهنه سازند و گلاب بر تن و روی او بیفشانند. دختران جامه های او برکندند و گلابش زدند. آنگاه دختری که از همه نکوتر بود پیش آمد و به برادرم گفت خدای تو را شاد کند که ما را از آمدنت شاد کردی و هرگاه که شرط به پذیری و عهد نشکنی به مراد خود برسی. برادرم گفت ای خاتون، من از مملوکان تو هستم. دختر گفت بدان که مرا به طرف رغبتی است تمام، هر که فرمان من برد به مراد خیش میرسد. پس از آن دختران بخواندند و چنگ و دف بنواختند. هنگامه طرب گرم شد. آنگاه دخترک با کنیزی گفت خواجه خود را بگیر و حاجت او را برآور و به زودی نزد منش بازگردان. کنیزک برادر مرا گرفته برفت. او نمیدانست با او چه خواهد کرد و عجوز بر اثر ایشان رفته با برادرم گفت اندکی صبر کن تا به مراد خیشتن برسی. هنوز یک چیز باقی مانده و آن این است که زنخ تو را بتراشند. برادرم گفت با رسوای مردم چه کنم؟ عجوز گفت این دختر تو را بسی دوست می دارد و همی خواهد که تو ساده شوی و موی زنخ تو چون خار بر روی وی نخلد. تو اکنون شکیبا شو تا به آرزوی خیشتن برسی. برادرم سخن بپذیرفت. دخترک زنخ او را تراشیده به مجلسش باز آورد و او را ابروان و زنخ و سبلت تراشیده بود. دخترک از هیئت او بترسید. پس از آن بسیار بخندید و گفت آقای من، با این صورت خوب مرا مفتون کردی. اکنون به جان منت سوگند که برخیز و رقص کن. در حال برادرم برخاسته به رقص آمد و دختران و کنیزان آنچه که به خانه اندر نارنج و لیمو و ترنج بود بر وی بینداختند و تپانچه بر وی می زدند تا اینکه بر زمین افتاد. آنگاه عجوز گفت اینک به مقصود رسیدی. چیزی که باقی مانده این است که دخترک را عادت چنان است که چون مست شود کسی را به خود راه نمی دهد تا اینکه جامه ها برکند و عریان بایستد. تو نیز باید جامه های خیشتن را بکنی و چنان که اوست عریان بایستی. پس از آن همی دود گویا که از تو می گریزد. تو نیز باید به هر سو که او می دود بدوی تا تو را آلت راست شود. پس آنگاه تو را به خیشتن راه دهد. برادر من چون این سخن بشنید به آن حالت رنجور برخاست و جامه خیش برکند و عریان بایستاد.
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروبست.